أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطاهرين
محمد
وعلى
محمد
وعلى
محمد
وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یکی از بحث‌های مهمی که در باب نکاح تقریبا اکثر هم فقهای ما و هم محدثین ما به اون پرداختن، بحث تجرد، مکروه بودن تجرد و مذموم بودن تجرد و عدم تشکیل خانواده است. خب در باب تشویق بر نکاح و ازدواج، روایات ما دو مسیر را طی کردند. مسیر اول همین تشویق به تشکیل خانواده و نکاح به طور مستقیم، مثل همین روایتی که پیش مورد دقت قرار گرفت که ما من شیء احب الى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح يتزوجوا وزوجوا امر و انکحوا الایاما منکم الصالحین من عبادکم و امائکم. تشویق ایجابی، یعنی یا امر یا بیان استحباب یا بیان فواید و آثار مثبتی که بر ازدواج مترتب. در مقابل اگر کسی ازدواج نکنه، اینم میتونه از باب تشویق بر ازدواج باشه، ولیکن از باب بیان ضررهای تجرد و عدم ازدواج و ترک ازدواج، که تعبیر کلینی رحمت الله علیه باب و کراهت العزبه یا عزوبیت، عزب بودن. عزب بودن یعنی مجرد ماندن و ازدواج نکردن. اولین روایتی که اینجا آمده یک سند موثق داره، یک سند هم غیر موثق داره، دو تا سند داره. فرموده عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن القداح قال ابو عبد الله عليه السلام ركعتان يصليهما المتزوج افضل من 70 ركعه يصليها اعزب. دو رکعت نمازی که یک متزوج، یک شخصی که رفته و ازدواج کرده و صاحب زوج شده یا زوجه، دو رکعت نماز او از 70 رکعت نماز غیر متزوج و اعزب برتر است. خب این روایت با این لحنی که داره، فاصله میان عزوبیت و میان ازدواج را یک فاصله خیلی وسیعی قرار داده، 70 برابر. خب این میتونه در ایجاد شادابی برای متزوج و به عبارت دیگر افضل اعمال احمزها، وقتی که زیر بار مسئولیت رفت و تشکیل خانواده داد و این مسئولیت تشکیل خانواده را به دوش کشید، طبیعیه که اینجا باید مقام او و ارج او و ارزش او بیشتر باشه. و به همین خاطر شارع مقدس داره اینجا یک نوع این تقابل رو از باب تعرف الاشیاء به داده ها اهمیت ازدواج را داره نشون میده. که حالا از این روایت آیا ما میتوانیم کراهت و عزوبیت را بفهمیم؟ چون اون برتره، این که نگفته بده، یعنی به عنوان یک سوال فنی، رکعتان یصلیها المتزوج افضل من 70 رکعه یصلیها اعزب. خب قلت استحبابه، بعد هم نمازی که نگفته نماز واجب یا مستحب، هر نمازی که این متزوج انجام بده، همون نماز و اعزب اگر انجام بده، فاصله 70 1 به 70. پس
دو رکعت نماز فرمود از 70 رکعت یا
نه؟ دو رکعت نمازی که بخونه
از 70
بدتر است از 70، از 70 رکعت. خب حالا 35، یک به 35 میگه. ولی آیا این مفادش کراهت؟ حالا کل این اول روایت آورده که اینا رو باید روش بیشتر فکر کنه.
برتری
ازدواج را میاره، اما کراهت عضویت را مگر از باب این که یعنی انسانی که اون بهتر را ترک میکنه غیر بهتر را داره انتخاب میکنه، یک کمی مثلا باید روی شعور او، روی وضع او بیشتر تأمل کرد که این آدمی که بهترین را رها کنه به غیر بهترین بسنده کنه، مثلا آدم کم همتیه، کم حوصله است، کم بهره است. حالا این جای دقت و تأمل داره. روایت دوم که یک سندش ضعیفه، یک سندش مرسله، علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن محمد ابن خالد عن الجامورانی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن کلیب ابن معاویه الاسدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. اون روایت فرمود قال ابو عبدالله، اینجا فرمود قال رسول الله، یعنی امام صادق از رسول الله نقل کرده. من تزوج احرز نصف دینه، کسی که ازدواج کرد نصف دین خودش را به دست آورده، احراز کرده یعنی گویا به دست آورده و در اختیارشه. خب این چقدر دلالت داره بر کراهت و عضویت؟ کسی که ازدواج کرده الان نصف دین را دارد، یعنی اگه ازدواج نکرده این نصف را هم نداره، یعنی نصف دینش را احراز نکرده، مطمئن نیست از اون دینی که باید شاید داشته باشه.
استاد باید روایت بیاد که مذمت بکنه ما جرد.
خب همین از این به دلالت التزامیه نه این نمیشه. حالا این با اون اولی فرقش اینه، در اون اولی ما میگیم خب کمتر بودن فضیلت اون نماز است، اما اینجا میگه شما وقتی نصف دین را با ازدواج به دست میاری، اگه ازدواج نکنی به دست نمیاری،
یعنی ازدواج
نه
باید یه عقب رفتگی
تشویق ازدواجه، ولی
مجرد بودن،
ولی دلالت التزامیه خواهمین، یعنی به زحمت میفته این انسان در به دست آوردن این نیمه دین، چون حتی اون متزوج هم مشکل داره. متزوج میفرماید در حدیث هم اضافه داره که فلیتق الله فی النصف الاخر، نصف را الان داره، نیمه اول داره، نیمه دوم معلومه تو هواست، باید مواظب باشه اون نیمه دوم را هم به دست بیاره. خب اما عذاب هیچ کدوم از اینا را نداره، اون نیمه دوم که پیشکش، نیمه اول هم که نداره. پس در اینجا میتونه دلالت التزامیه داشته باشه بر کراهت عضویت. خب با کمی حوصله و دقت. البته
من اصلاً میگم، من میگم که باید الان بگی که کسی که مجرد باشد دچار فلان گناه،
حالا اون یه بحث دیگه، این که گناه مستقیم بگیم چرا، یعنی اگر ببینید
حافظش ضعیف میشه و یه روایت اینطوری باشه،
اجازه بدید شما اگر روی کلیدواژه تقوا ما باید بخواد، در تقوا چه اتفاقی میفته؟ انسان خود نگهدار میشه، انسان میتونه خودش رو کنترل کنه، پاسداری میکنه. خب این پاسداری مثل آدمی که الان یک دارو بهش میدن، این دارو در دو وعده باید تزریق بشه تا بتونه تاثیرگذار باشه در این که او رو از مریضی بیرون بیاره. حالا این کسی که میاد این دارو رو نصف کاره استفاده میکنه، بخش دوم این دارو رو که باید در وعده دیگر به کار بگیره به کار نمیگیره، خب این آسیب میبینه. اصلا اگر نیاد این دارو رو به مورد بهره قرار بده، کلا در معرض خطره، مریضه. در تقوا، تقوا از وقایه است، خب پیشگیری. آدمی که ازدواج کرده داره پیشگیری میکنه از وقوع در گناه با ازدواج، با اینکه محرمی داره و زوجه ای داره که میتونه با او نیاز خودش رو تأمین کنه و به حرام نیفته، پس داره چکار میکنه؟ داره جلوگیری میکنه از وقوع در حرام. از اینجا شما باید از این نکته یک پل بزنید به اون بحث کراهت. پس این چیزی نداره که او را نگه داره، ترمز نداره. به عبارت دیگر ماشینی که ترمز نداره چه آسیب میبینه؟ درسته؟
نه.
ماشینی که ترمز نداره شما نمیتونید این ماشین اطمینان کنید در رانندگی. انسانی که ترمز نداره با عدم ازدواج ترمزی نداره برای اینکه شهوت خودش را کنترل کنه و مدیریت کنه. خب چنین انسانی در معرض خطره. پس اون خطری که در نظر شماست از کلید واژه تقوا میتونید بهش برسید.
استاد من میگم مصاحبه کنم، من میگم نماز واجب مجرد و مطهر، همه افراد نماز واجب ازش قبول. ما باید اگه میخوام ازدواج مستحب میدونیم، مثل مستحبات نوافل نماز واجب هست. خب یک نفر اون مطهر اومده نوافل رو هم داره به جا میاره، ولی اون که دعای نخورده خورده.
خب نه اینه یا یک کمی اگر
مگر این که بگیم از نمازش داره
لطفی که اینجا باید دوستان به خرج بدن، دقت در کلید واژه تقواست. ببینید کل دین اومده که انسان را به تقوا برسونه، درسته؟ اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. خب اگر اسلام داره میگه با ازدواج شما نصف راه مسیر رسیدن به تقوا را داری شما به دست میاری، اگر ازدواج نکنی چه اتفاقی میفته؟ اون نیمه مسیری که برای رسیدن به تقوا را داره باید تی کنی چه نکرده.
این احرازت چیه؟
همین احرازنی به دست آورد، یعنی در اختیار قرار داشت. نصف تقوا، نصف دینش در دستشه. به بار دیگر یعنی به نصف دین مسلح شده، به نصف دین رسیده. توجی؟ میخواد بگه ببینید ما در دین چی داریم؟ ما برای اینکه متدین باشیم یا این دین بشه جزء وجود ما و در حقیقت راهنمای زندگی ما، ما باید احکام دین را قبول کنیم و عمل کنیم. درسته؟ خب میفرماید با ازدواج شما دین خودت را حفظ کردی.
کلمه احراز،
احراز یعنی به دست آوردن،
یعنی
در اختیار داشتن.
بله.
به بار دیگر اون کنترل، اون ترمزی که بنده عرض کردم بهترین مثال اینه.
حالا کسی که مجرد مون آیا
در معرض گناه قرار میگیره؟ در معرض گناه قرار گرفتن یعنی در لبه لغزشگاهه. خب همین دیگه از کلمه تقوا که اینجا اومده. ببینید فرمود و فی حدیث آخر همین را آورده، من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر. الان نسبت به نیمه اول دین به دست آورده، در نیمه دوم دین ببینید انسانی که الان حتی انسانی که ازدواج کرده آیا ممکنه گناه کنه؟ بله ممکنه گناه کنه، با اینکه همسری داره که نیاز جنسی خودش تأمین کنه، اما این ممکنه هوسی بشه، بله هوسی بشه، ممکنه برای حرامی رو مرتکب بشه. میگه باید اینجا ما به او قدرتی میدیم با این ازدواج که تأمین بشه، وقتی نیازش تأمین شد دیگر نسبت به اون نیمه دوم که اگر خدای نکرده بخواهد یه خطایی مرتکب شود، ما اینجا قدرتمندش کردیم و در حقیقت او را کمک کردیم. باید مواظب باشه که چیزی که خارج از این محدود است، چیزی که با این ازدواج مثلا غیبت میخواد بکنه، میخواد دروغ بگه، خب یعنی گناهان دیگر، گناهی که از بعد جنسی برای انسان پیش میاد، این تأمینه. گناهای دیگر را باید مواظب باشه که دچار اونا نشه. درسته؟ آره. حالا ما میخوایم بگیم کسی که ازدواج نکرده میگه حتی این نیمه اول هم نداره، پس این همیشه در معرض خطر افتادن در دام همه گناهان جنسی و غیر جنسیه. اگه اینجوری بخواید تفسیر کنید، باز شما میتونید تا حدودی به این مقصود ما که کراهت عضوبیته میتونیم ما برسیم، بگیم با این دلال، با این تحلیل. شما بدون این تحلیل شما فقط اون بعد تشویق به ازدواج دارید میفهمید، ولی با دقت در این عبارت که فلیتق الله فی النصف الآخر، یعنی به بار دیگر در نیمه راه تقوا داره، نیمه دوم تقوا نداره.
فلیت تحت الله فی نسل آخر کار با مجرد متأهل نداره. مجرد باشه، متأهل باشه، بحث 50% دوم رو داره میگه هم متأهل هم 50% دیگر رو باید با تقوا.
متأهل یه شما اما ببینید بیمه تکمیلی نداره، متأهل یه بیمه پایه داره، اون ازدواج بیمه تکمیلی نداره، این عذاب نه بیمه تکمیلی داره نه بیمه پایه داره.
خب این بیمه از کجا مشخص میشه؟
همین دیگه، چون نه ازدواج نکرده، مثل احراز نصف دین نکرده، نصف دینش تو هواست، نصف دین دوم هم اونم که به طریق اولا در هواست.
میتونیم بگیم قطعا اونی کسی که ازدواج نکرده بی تقواست؟
نه نمیگیم قطعا، نه در معرضه، در معرضه، این آسیب میبینه. در اون روایاتی که داریم در بحث تقوا میاد که خداوند حلالی دارد، حرامی دارد و شبهاتی دارد، کسی که نزدیک شبهات بشود هر آینه امکان داره در حرام غوطه بر بشه، لبه پرتگاهه. لذا فرمود باید در شبهات عتاب، در شبهات شما باید فاصله بگیرید که در حرام نیفتید. حالا کسی که مسلح به سلاح ازدواج نشده، بیمه نشده، این انسانی که بیمه نشده بیشتر از دیگران در معرض خطره. توجهی؟ حالا دیگه، حالا شما روش دقت کنید، خواستید بپذیرید که این دال بر کراهت یا دال نیست، دیگه به شما مربوطه، ما از ما توضیح بود.
من میگم باید مرحوم کلینی باید این روایتی رو بعد اینجا،
حالا روایت داریم، روایت بعدی، روایت سوم. و عنه عن محمد ابن علی عن عبد الرحمن ابن خالد عن محمد الاسلام عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رذال موتاکم العذاب. دیگه خیلی سریع، اینایی که میمیرن بدترینشون، حالا اردل داریم، این رذال، رذل به معنای پست، رذل به معنای آدمی که دیگه دون در پایین ترین سطح اجتماعیه. خب
بله،
کسانی که میمیرن اگر عذب بمیرن اینا پایین ترین طبقه اون جامعه هن. رذال و موتاکم العذاب. خب میخواد بگه آدم عذب پسترین و پایین ترین طبقه جامعه هست. خب این مفید کراهت نیست؟ این شاید صریح‌تر از روایت دیگر در مذمومیت عذوبیت است. خب بیاییم به روایت چهارم و بحث را به امروز اینجا ختم بدیم. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر، میگه این روایت حسن است، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما لقی یوسف اخاه. خب بعد از چندین سال هم دیگر دیدن. قال یا اخی کیف استطعت ان تزوج النساء بعدی، ما که از یک پدر و مادر بودیم و من خلاصه رفتم از شما و غربت تحمل کردم و حالا دیگه شما در درد فراق من می سوختی، چگونه توانستی ازدواج کنی؟ کیف استطعت ان تزوج النساء بعدی؟ جواب برادر یوسف این بود، ان ابی امرنی، دستور پدرم که پیامبر بود، پدرش دیگه حضرت یعقوب، ان ابی امرنی. و چه توجیهی داشت پدرم برای این کار؟ این بود که قال ان استطعت ان تكون لك ذریه تثقل الارض بالتسبیح فافعل. حالا درد داری، مشکل داری، مصیبت داری سر جای خودش، اما شما اگر بتوانی فرزند آوری داشته باشی، فرزندانی داشته باشی که اینها زمین را با تسبیح خدا، با تسبیح خدا سنگین، زمین را سنگین کنند، به عبارت ثقل زمین و سنگینی زمین و ارزش زمین به داشتن انسانهای موحد و مسبح و تسبیح گویان خدا. و نحن نسبح بحمدک، افتخار ملائکه بر آدم، آدمی که خدا او را خلیفه خود قرار داده بود، فرمودن برای چی آدم را میخوان شما با این گرفتاریایی که داره به زمین بنشونی به عنوان خلیفه. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اگر تسبیح گو بخوایی ما هستیم. پس اینجا حضرت یعقوب میگوید در هر شرایطی که باشی شما باید در فکر این باشی که زمین خدا، این زمین خدا به موحدان و تسبیح گویان خدا سنگین بشود و در حقیقت آباد بشود. تثقل الارض، یعنی سنگینی زمین به این ارتباط مردم زمین با خداست. وقتی این رابطه بین مردم و خدا قوی شد با تسبیح، با عبادت، با ثناگویی خدا، این بالاترین کاری است که می شود. اگر بتوانی فروگذار نکن. ان استطعت ان تكون لك ذريه، اگر بتوانی ازدواج. ذریه چجور میشه؟ این که شما فرزند ازدواج کنی، فرزند داشته باشی. راه منطقیش اینه. من یک شخصی رفته بود به کنایه به حضرت ابوالفضل علیه السلام، گفته بود من بچه میخوام. یک کمی بچه که گم شده بود برداشت آورد توی دامنش گذاشت، اینم بچه. من کنایه گفتم، یعنی زنی میخوام که بچه برام بیاد. حالا اینم فرموده ان استطعت ان تكون لك ذريه تثقل الارض بالتسبيح فافعل. خب میگه این دستور پدر بود که برای من هموار کرد بحث ازدواج را، با اینکه در غیاب تو و در فراق تو من میسوختم و ناراحت بودم، اما این جبران کننده اون بود. خب پس در اینجا اگر ما بخوایم از این روایت بحث کراهت عضویت را در بیاریم، از کجای این روایت باید استفاده کنیم؟ اینه که انشاءالله دوستان فکر کنن تا جلسه بعد ببینیم که چگونه ما از این روایت استنباط کراهت عضویت بکنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.